استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز،
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. رئیس جمهور غنی میگوید در موضوع صلح باید کابل محور نه بلکه افغانستان محور فکر شود. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط ها چند پلیس محلی در ولایت بادغیس کشته شدند. مقام ها از وارد شدن تلفات به شورشیان طالبان در ولایت اوروزگان خبر می دهند و معاون پیشین صدر اعظم قرقیزستان به اتهام فساد مالی بازداشت شده است. مشروع خبرها. مقام های ولایت بادغیس از کشته و زخمی شدن شمار از نیروهای پلیس محلی در این ولایت خبر میدند. جمشید شهابی سخنگوی والی بادغیس با رادیو آزادی گفت که دیشب در حمله مخالفان مسلح دولت در ولسوالی قادس دو پلیس محلی کشته شدند و سه تن دیگرشان زخم برداشتند. به گفته وی در جریان درگیری سه مخالف مسلح دولت نیز کشته و پنج شورشی دیگر زخمی شدند. اما عبدالعزیز بیک رئیس شورای ولایتی بادغیس با رادیو آزادی گفت که دیشب در مجموع 7 پلیس محلی در این ولایت کشته شدند.
شب ساعت‌های نوبر شب درگیری شده به رسول قادس. یک پوسته از پلیس های محلی سقوط میکنه، 3 نفر از سربازان محلی شهید میشن، 4 نفر هم اسیر میمونن. حالا که معلومات گرفتیم که مؤثران مشاهدات رسوندن.
رئیس شورای ولایتی بادغیس همچنان افزود که در یک حمله دیگر در قریه لامان 4 عضو خیزش های مردمی کشته شدند. این قریه حدود 25 کیلومتر از شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس فاصله دارد. 14 تن از شورشیان طالبان در ولایت اوروزگان کشته شدند. بر اساس گزارش ها این تلفات در جریان حملات هوایی و ماینگذاری خود طالبان در ولسوالی های چوره و چنارتو به شورشیان وارد شده است. احمد صادق عیسی معاون سخنگوی قلوردوی 205 اتل امروز به رادیو آزادی گفت نیروهای هوایی افغان در مناطق همجوار با ترینکوت مرکز ولایت اوروزگان یک فابریکه تولید ماین طالبان را هدف قرار دادند. به گفته او در این رویداد 10 شورشی کشته شدند و 2 تن دیگرشان زخم برداشتند. همچنان 3 واسطه نقلیه این گروه از بین رفته است. در یک تحول دیگر طالبان می‌خواستند در ولسوالی های چوره و موساخان ماین گذاری کنند که در نتیجه انفجار ماین ها 4 شورشی کشته شدند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره نکردند، اما ادعا می‌کنند که در انفجار ماین ها به نیروهای افغان تلفات وارد کردند. مقام های محلی ولایت جوزجان میگویند که 3 عضو خیزش های مردمی دیشب در حمله طالبان در قریه بیزگک ولسوالی فیض آباد کشته شدند. کمال الدین باور عامر امنیت قماندانی امنیه جوزجان امروز به رادیو آزادی گفت که حمله طالبان بالای پوسته نیروهای خیزش مردمی در این قریه از 2 شب به این سو ادامه داشت. وی در مورد جزئیات بیشتر نداد. شفاخانه معالجه بیماری توبرکلوز در ولایت کندوز به بهره برداری سپرده شد. عبدالجبار نعیمی والی کندوز گفت که این شفاخانه 24 بستر به هزینه 260 هزار دلار کمک UNDP یعنی برنامه انکشافی سازمان ملل متحد ساخته شده است. آقای نعیمی که در مراسم افتتاح شفاخانه تداوی توبرکلوز در کندوز صحبت می‌کرد افزود: انقریب روی تشکیل این شفاخانه نیز کار می شود. انشالله این شفاخانه در زمینه معالجه بیماری توبرکلوز یک مرکز بزرگ در سطح زون خواهد بود. در این حال عبدالمتین عاطفی رئیس صحت عامه کندوز گفت که در نظر است این شفاخانه با وسایل عصری مجهز شود. اینجا رادیو آزادی است و چند خبر حالا از منطقه و جهان. قرار است امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه امشب برای مردم کشورش سخنرانی کند. حکومت مکرون برای فرونشاندن تظاهرات ضد حکومت از چندین روز تلاش‌های را براه انداخته. تظاهرات از 4 هفته به این سو فرانسه را به لرزه درآورده است. دفتر امانوئل مکرون گفته که وی ساعت 8 شب از قصر الیزه سخنرانی خواهد کرد. تظاهرات در فرانسه در اعتراض به تصمیم حکومت این کشور برای افزایش مالیه مواد سوخت راه اندازی شده بود. در همین حال مکرون در نظر دارد پیش از سخنرانی امشبش با انجمنهای تجارتی و تاجران دیدار کند. رئیس جمهور فرانسه به روز چهارشنبه هفته گذشته گفت که تصمیم افزایش مالیه را لغو خواهد کرد، اما معترضان قناعت نکردند و به شمول افزایش دستمزد برخی تقاضاهای دیگر را نیز مطرح کردند. وزیر خارجه عربستان سعودی درخواست ترکیه را به خاطر استرداد مظنون قتل جمال خاشقجی خبرنگار کشته شده رد کرده است. عادل الجبیر روز یکشنبه در نشست شورای همکاری خلیج در ریاض گفت عربستان سعودی هیچ شهروندش را به کسی نمی‌سپارد. پیش از این رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از عربستان خانه استرداد مظنونین قتل خاشقجی با انقره شده بود. جمال خاشقجی در 2 اکتبر از کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ناپدید شد و سپس خبر مرگ وی در رسانه‌ها بازتاب یافت. ترکیه میگوید که یک گروه 15 نفری برای کشتن خاشقجی به استانبول فرستاده شده بودند. تا اکنون 21 تن در پیوند به قتل این خبرنگار در عربستان سعودی بازداشت شدند. و مقام‌های قرقیزستان از بازداشت معاون پیشین صدر اعظم این کشور به اتهام فساد اداری خبر می‌دهند. کمیته امنیتی ملی قرقیزستان امروز اعلام کرد که دوشینبیگ زلالیوف به اتهام فساد مالی بازداشت و روانه توقیفگاه شد. به گفته این کمیته، ماموران تحقیق 900 هزار دلار پول نقد بدون مدرک را همراه با اسناد جایداد پیدا کردند و معاون پیشین صدر اعظم قرقیزستان نتوانست در مورد چگونگی دریافت پول و جایدادها وضاحت بدهد. دوشینبیگ زلالیوف در سال 2017 برای چند ماه به حیث معاون صدر اعظم قرقیزستان کار کرده بود. او در گذشته همچنان کمیته ملی قرقیزستان را در عرصه‌های صنایع انرژی و منابع معدنی رهبری کرده است. پایان خبرها.
یک و هفت دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور محمد اشرف غنی با تأکید روی نقش زنان در صلح گفته است که ما باید پروسه صلح را کابل محور نه بلکه افغانستان محور بسازیم. تاجران آقچه خواستار تقویت امنیت در این ولسوالی هستند.
امنیت واقعا همیشه به روز بسیار خراب شده در ولسوالی آقچه. اینا امنی سبب شده که مردم از شهر آقچه بیرون یا داخل شهر شبرغان میان یا مزار شریف کوچ کرده میرن.
در مسائل مهم منطقه و جهان، نتایج انتخابات دیروز در ارمنستان را دنبال میکنیم. گزارش های دیگری هم داریم. مطالب مهم روزنامه های کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات، رأی من حق من را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی با تأکید روی نقش زنان در صلح گفته است که ما باید پروسه صلح را کابل محور نه بلکه افغانستان محور بسازیم. در اعلامیه منتشر شده از سوی ارکه ریاست جمهوری آمده است که این سخنان را آقای غنی روز گذشته طی نشست با اجماع ملی زنان افغان در خصوص صلح ابراز داشته است. در این حال شبکه زنان افغان میگوید که همواره روی نقش و مشارکت زنان در پروسه صلح تأکید شده، اما نتیجه قابل دید نداشته است. آرزو قیاسی در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با تاکید روی نقش زنان در صلح گفته است که به مشاور امنیت ملی هدایت داده تا در کمیته های مشورتی صلح سهم زنان ولایت را نسبت به زنان مرکز افزایش دهد. به اساس اعلامیه منتشر شده از سوی ارگ ریاست جمهوری، آقای غنی روز گذشته طی نشستی با اجماع ملی زنان افغان در خصوص صلح گفته است که نظریات و پیشنهادات آنان قانونی، عمومی و افغان شمول است، افغانستان شمول است. رئیس جمهور افزایش سهم زنان در ولایت را نسبت به زنان مرکز در کمیته های مشورتی صلح مهم خوانده و گفته است که ما باید پروسه صلح را کابل محور نه بلکه افغانستان محور بسازیم. در این حال رئیس اجرایی افغانستان امروز در برنامه پایان کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان نیز روی نقش زنان در پروسه صلح تاکید کرد. آقای عبدالله در مورد گفت
و در مورد برنامه صلح که یک برنامه اساسی است و خاص مردم افغانستان است و اکثریت مطلق مردم افغانستان خواستار تأمین صلح در این کشور هستند، صلح با عزت و پایدار. باید یادآوری کنم که این دو برنامه هر دوش در جایش اهمیت خود دارد. صلح باعث یک آرزوی مردم افغانستان، تحقق از او باعث ختم رنج دوامدار مردم افغانستان میشد. او برنامه باید پیش بره.
در این حال شبکه زنان افغان نقش زنان را در پروسه صلح مهم عنوان کرده میگوید که اشتراک زنان در پروسه صلح یک اصل کلیدی و با اهمیت است و زنان باید در تمامی پروسه صلح به معنی واقعی سهم داشته باشند. شکریه رحیم عضو دادخواهی این شبکه در مورد میگوید.
رئیس جمهور همواره تاکید داشته که مشارکت زنان در پروسه صلح باید بیشتر باشد. ولی ما بازم میبینیم که مشارکت زنان وقدر چشمگیر نیست. یعنی هنوز مشارکت زنان در پروسه صلح کمتر دیده میشه و یا هم صرف نقش کلیدی ندارن، صرف نقشن سمبولیک بوده. تا وقت به خانم ها سهم داده میشه در کورسه های سال در رهبریت، در تمام موارد باید سهمشون نقش کلیدی داشته باشن. یعنی ما نمیخواییم که خانم ها صرف در مشارکت در کورسه های سال مشارکت داشته باشن، بلکه ما میخواییم که خانم ها در آجنده ها حتی شریک باشن.
وی همچنان تاکید کرد که زنان باید خود در مذاکرات صلح حضور داشته باشند و از تمامی تصامیمی که در مورد صلح گرفته می شود با خبر باشند. آرزو قیاسی، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از تاجران شرکت‌های قالین بافی در ولسوالی آقچه از حکومت می‌خواهند تا امنیت مردم و محل زندگیشان را تأمین نماید. آنها می‌گویند که تبادل آتش و فیرهای اسلحه ثقیل، توپ هاون و میان نیروهای امنیتی و طالبان بالای موازی یکدیگر از طرف شب باعث تشویش خانواده‌ها شده است. عالم رحمانیار از منطقه گزارش می‌دهد.
ولسوالی آقچه یکی از ولسوالی‌های درجه اول و صنعتی ولایت جوزجان است که قالین و پوست قرقل این ولسوالی شهرت جهانی دارد. این ولسوالی که به شهر آقچه نیز یاد می‌شود، در روزهای دوشنبه و پنجشنبه بازار پر جمع جوشی داشته و در کنار سایر ضروریات مردم، قالین‌های رنگارنگ نیز در این شهر خرید و فروش می‌شود. اما دو سه شب متواتر طالبان بالای پوسته‌های داخل شهر آقچه حمله کرده و در مقابل آن نیروهای امنیتی با فیر سلاح‌های ثقیله طالبان را هدف قرار دادند. محمد صادق، یک تن از قالین فروشان شهر آقچه که امروز در این شهر بازار نیز است، با ابراز نگرانی از وضعیت پیش آمده گفت: در حالی که بزرگترین بازار فروش صنعت قالین در سطح افغانستان همین شهر آقچه است، ولی روز تا روز ناامنی بازار قالین را در آقچه سرد ساخته است. این تاجر قالین میگوید اگر دولت به زودی یک عملیات پاکسازی را بر علیه شورشیان را اندازی نکند، این نگرانی باعث فرار تاجران از آقچه خواهد شد.
این ناامنی ها سبب شده که در شهر آقچه بیکاری افزایش پیدا کرده و تجارا هم از خاطر ناامنی کارهایشان توقف کرده. یعنی این ناامنی سبب میشه که مردم از درس و تعلیم باز میمانند و دیگه کار و بار نیست. مردم از ناامنی بسیار رنج میبرند.
مسئولان شرکت های قالین بافی در ولسوالی آقچه میگویند که در این ولسوالی برای فعلا به تعداد 70 کارخانه قالین بافی فعال است. اگر دولت برای تأمین امنیت این کارخانه ها توجه جدی نکند، تمام کارخانه های تولید قالین در آقچه سقوط خواهد کرد. اما مقامات محلی ولایت جوزجان از آمادگی های لازم به خاطر تأمین امنیت تاجران قالین از سوی حکومت اطمینان داده، از آغاز عملیات پاکسازی ولسوالی های پنجگانی آقچه و شمول ولسوالی خماب در آینده های نزدیک خبر می دهند. لطف الله عزیزی، والی جوزجان، در این زمینه میگوید:
پلان است انشاء با مرکز هم آهنگ شده و مرکز شورای امنیت دیتا تصمیم میگیره که پلان بازگیری باز انداخته شد.
تنها ولسوالی آقچه نیست که باشندگان آن از نبود امنیت شکایت داشته باشند، بلکه ولسوالی های همجوار آن نیز مانند منگجی، قرقین، خانقا و مردیان در حال حاضر در محاصره طالبان قرار داشته و ولسوالی خماب سه ماه قبل سقوط کرد. با گفته مسئولان محلی، طالبان بعد از تصرف دیوقلعه که یکی از مهمترین قرارگاه نظامیان افغان در ولسوالی خما به شمار می رفت، تمام ساختمان‌های این قلعه را درست قبل تخریب نمودند. اما طالبان تا هنوز در این باره تبصره نکردند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
گزارش ها می رساند که سرپرست صدر اعظم ارمنستان در انتخابات دیروز به پیروزی بزرگ دست یافته است. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم نظیفه محبوبی با اخبار اقتصادی با شماست.
وزارت زراعت و آبیاری و اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده آمریکا تفاهم‌نامه ساخت کانال خوشتیپه را بستند. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به رادیو زدی میگوید ارزش پولی این تفاهم‌نامه 3.2 میلیون دلار است. به گفته آقای رستمی، بر بنیاد این تفاهم‌نامه با ساخت سرکانال خوشتیپه که طول آن به 280 کیلومتر میرسد، 2.5 میلیون جریب زمین‌های زراعتی در ولایت‌های کندز، بلخ و تخار آبیاری خواهند شد. سخنگوی این وزارت میگوید با عملی شدن این تفاهم‌نامه که شب گذشته در حضور داشته رئیس جمهور، رئیس اجرایی و شمار از نهادهای بین‌المللی در ارگری سه جمهوری امضا شده است، حاصلات زمین‌های زراعتی بیشتر شده و در زندگی اقتصادی دهقانان تأثیر خوبی پدید خواهد آمد. ریاست زراعت ولایت هلمند میگوید امسال در نتیجه خشکسالی حاصل برداری زراعتی در این ولایت در مقایسه با سال‌های گذشته اندک بود. زلمه یلکو رئیس زراعت این ولایت نگرانی کرد و گفت که به علت جنگ و خشکسالی حاصلات زراعتی هلمند و پیمانه برداشته شده است که تنها باشندگان این ولایت میتوانند از آن بهره مند شوند. به گفته او امسال ولسوالی‌های موسی قلعه، سنگین و باقران هلمند که بیشترین زمین‌های زراعتی را دارند شاهد خشکسالی خواهند. به گفته او با همه این مشکلات عواید این ولایت در سال روان به 70% رسیده و در نظر دارند که این رقم را به 80% برسانند. رئیس زراعت این ولایت میگوید امسال 40 میلیون افغانی از درک محصولات زراعتی در ولایت هلمند عواید گردآوری شده است. به گفته او در کنار غلجات، سبزیجات هلمند نیز به شماره از ولایات صادر می شود. این هم بهای مواد خوراکی در بازارهای کابل. یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 1780 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی. همین گونه بهای 1 لیتر تیل پترول 58 و 1 لیتر تیل دیزل نیز 58 افغانی فروش می شود. این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 75 افغانی و 85 پول، 1 یورو 85 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 15 پول، 1 درهم امارات 20 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 70 پول، 1000 کلدار هندی 1060 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 543 افغانی.
برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. ائتلاف نیکول پاشینیان سرپرست صدر اعظم ارمنستان در انتخابات پیش از وقت پارلمانی این کشور به یک پیروزی بزرگ دست یافته است. این انتخابات دیروز برگزار شد. همکار مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استودیوی پی یک با ماست. نایب به برنامه خوش آمدین.
تشکر، جور باشین. سلام باشین آنده همچنان.
نتایج رسمی چی میگه که ائتلاف سرپرست صدر اعظم ارمنستان چند فیصد آرا را کسب کرده؟
بله، کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان گفت ائتلاف پاشینیان با به دست آوردن بیش از 70% آرا احزاب رقیب را شکست داده. حزب حاکم سابق، حزب جمهوری خواه، 4.7% آرا را به دست آورده و نتوانست حتی یک کرسی را در پارلمان 101 عضوی ارمنستان به دست بیاره. برای به دست آوردن کرسی پارلمان کسب 5% ضرور بود. به این ترتیب تنها حزب رفای ارمنستان، نزدیکترین رقیب ائتلاف پاشنیان که توسط که تانست که 8.4% را به دست بیاره و حزب لیبرال طرفدار غرب با کسب 6.4% 30 جای را گرفت و بالاخره یک حزب دیگر ارمنستان 3.9% را از آن خود ساخته بود. کمیسیون انتخابات گفت بر اساس معلومات نتایج ابتدایی اشتراک مردم 48% آرا بود که 12% پایین تر از انتخابات پارلمانی سال 2017 میلادی بوده. این انتخابات توسط سازمان امنیت و همکاری اروپا نظارت می شد. نیکول پاشنیان انتخابات پارلمانی ارمنستان را یک انتخابات روشن شفاف خوانده و اوائل امروز به خبرنگاران گفت شهروندانش به یک اکثریت انقلابی رای دادند. آقای پاشنیان در حال حاضر اکثریت پارلمان را به دست آورده و میتواند که برنامه های مبارزه با فساد اداری و اصلاحات اقتصادی خود با پیش ببره.
معلوم میشه که تفاوت بسیار زیاد است. 70% در کجا؟ 4% که اپوزیسیون کسب کرده، باز حزب رفاه 8.4%. بسیار تفاوت بسیار زیاد است. آقای پاشنیان برگزاری انتخابات ستایش کرده و گفته میشه که او در این مورد سخنرانی هم داشته.
بله
چه جزئیات دارین؟
بله پیشتر گفتیم که او ایره شفافی انتخابات روشن و شفاف خوانده و این وقتی که رای خود در صندوق رای انداخت دمو اسنا به خبرنگاران گفت که آنها در حال گفت که در حال حاضر ما هدف اصلی خود به دست آوردیم که برگزاری انتخابات واقعا آزاد شفاف و دموکراتیک می باشد و برای آینده هدف اصلی ما تقویت دموکراسی و نهادین ساختن آن در ارمنستان می باشد. نیکول پاشنیان خبرنگار ضد فساد اداری در ارمنستان بود. او مظاهرات را رهبری کرد که سرش سرکازیان رهبر ارمنستان یعنی رهبر سابقش مجبور به کنارگیری ساخت. او در حال به عیس سرپرست مقام صدارت ارمنستان کار کرد که حزب جمهوری خواه حزب حاکم یعنی حزب حکومت حاکم هنوز در پارلمان اکثریت بود. پاشنیان در ماه اکتبر گفت که او از مقامش کنار می رود، پارلمان را منحل اعلان می کند و انتخابات پیش از وقت پارلمانی را برگزار می کند.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز، همکارم مقیم نایب از نتایج انتخابات دیروز در ارمنستان گزارش داد. سرپرست صدر اعظم ارمنستان نیکول پاشنیان در این انتخابات به یک پیروزی بزرگ دست یافته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم آرزو غیاسی مطالب مهم روزنامه های کابل را مرور می کند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالبشان را به موجودیت فساد در ادارات و پیشرفت های اخیر در زمینه صلح اختصاص داده اند. روزنامه مسیر به استناد یک گزارش اداره دیدبان شفافیت افغانستان نوشته است که محاکم لوی سارانوالی و وزارت معارف در صدر ادارات مفسد حکومت قرار دارند. اما روزنامه می نویسد که در سال 2018 سطح فساد در افغانستان 1.7 میلیارد دلار بود، در حالی که در سال 2016 این سطح به 2.9 میلیارد دلار می رسید. و نقل از روزنامه دیدبان شفافیت افغانستان عامل کاهش فساد را فقر عنوان کرده که به دلیل آن مردم رشوت پرداختن نمی توانند. این روزنامه در تبصره اش روی کارکرد حکومت در امر مبارزه با فساد انتقاد نموده و نوشته است که حکومت با فساد برخورد سیاسی می کند. روزنامه آرمان ملی نیز سرخط صفحه نخستش را به سروی دیدبان شفافیت در مورد فساد اختصاص داده و نوشته است که در سال 2018 4.5 میلیون افغان وادار به پرداخت رشوت شده اند. روزنامه در ادامه نوشته است که 11% از پاسخ دهندگان این سروی محکمه را فاسدترین اداره عنوان کردند، در حالی که 10% دیگر وزارت معارف را از فاسدترین اداره گفتند. روزنامه همچنان این بخشی از سخنان رئیس جمهور محمد اشرف غنی را انعکاس داده که گفته است وی و حکومتش اراده دارد تا ریشه فساد را در این کشور بخشک کند. اما روزنامه دولتی هیواد روی سخنرانی رئیس جمهور غنی در نشست تجلیل از روز جهانی مبارزه با فساد بحث نموده و نوشته است که رئیس جمهور در سخنانش به این اشاره کرد که برخی افراد در برابر تلاش‌های حکومت در زمینه مبارزه با فساد و ایجاد اصلاحات مانع ایجاد می‌کنند، چون آنان این تلاش‌ها را به ضررشان می‌دانند. اما به نقل از روزنامه، رئیس جمهور غنی در سخنرانی‌اش یک بار دیگر به مردم و جامعه جهانی تعهد مبارزه با فساد را تکرار کرد و گفت که این مبارزه به گونه جدی ادامه خواهد داشت. پیشرفت‌های اخیر تلاش‌های جاری در مورد تامین صلح از موضوع دیگر است که سرخط‌های مهم روزنامه‌ها را تشکیل داده است. 4 سرخط صفحه نخست روزنامه دنیا به موضوع صلح و حمایت متحدین اختصاص یافته است. روزنامه در یک مطلبش به نقل از سفیر روسیه در ایران نوشته است که بدون همکاری آمریکا، روسیه، ایران، پاکستان و کشورهای آسیای میانه، صلح در افغانستان تضمین شدن نمی‌تواند. روزنامه در ادامه نوشته است که سفیر روسیه در ایران طی یک برنامه تلویزیونی گفته است که روسیه خواهان صلح در منطقه است و علاقه‌مند کدام رقابتی با آمریکا در افغانستان نمی باشد. روزنامه در یک مطلب دیگرش این اطمینان ولیسی جرگه را انعکاس داده است که احزاب سیاسی می توانند تا مذاکرات با طالبان را موفق سازند. روزنامه نوشته است که سناتوران به حکومت پیشنهاد نمودند که با در نظر داشته نقش مهم احزاب باید به آنان در برد مشورتی صلح سهم داده شود. اما روزنامه ویسا نقش حکومت و شورای علی صلح را در تلاش‌های جاری صلح ضعیف عنوان کرده است. روزنامه نوشته است که گفتگوهای آمریکا و طالبان حتی به توافق رهایی زندانیان نزدیک شده است، اما حکومت تازه برد ملی مشورتی را در پیوند با صلح اعلام کرد. روزنامه با در نظر داشت ایجاد هیئت‌های مختلف و حاضر نشدن طالبان به مذاکره با حکومت ابراز نگرانی کرده است که ممکن صلح قربانی چالش‌های جدید شود. اما روزنامه دولتی انیس طی مطلب این اطمینان را اظهار داشته است که افغانستان پیش از هر زمان دیگر به صلح نزدیک است. روزنامه با اشاره به تلاش‌های آمریکا که زمینه برای صلح را فراهم می‌سازد و برخی اقدامات حکومت نوشته است که این پیشرفت‌ها امیدواری برای آمدن صلح را بیشتر می‌سازد.
من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه گزارش از وضعیت فساد اداری در هرات داریم. در شماره از اداره های عایداتی ولایت هرات فساد وجود دارد. شماره از فعالان مدنی و سیاسی از عملکرد حکومت در راستای مبارزه نکردن جدی با پدیده فساد اداری سخت انتقاد می کنند. این فعالان مدعی هستند که حلقه های مافیایی در این اداره ها اقدام به حیف و میل عواید می کنند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از شهر هرات گزارش می دهد.
فعالان مدنی هرات اقدامات حکومت در راستای مبارزه با فساد اداری را ناچیز می‌دانند. جواد امید هماهنگ کننده نهادهای مدنی هرات می‌گوید که همکنون به گونه گسترده‌ای در چندین اداره دولتی هرات فساد وجود دارد و باید حکومت در راستای حل این مشکل اقدام کند. او می‌افزاید که گروه‌های مافیایی از عواید حکومتی در ادارات دولتی در هرات به گونه گسترده‌ای استفاده می‌کنند.
اداراتی که در اونا فساد بیشتر وجود داره اداراتی هستن که ادارات عوایدتی هستن و حالا مثل گمرک هست، مثل مستفیت هست، مثل شاروالی هست. اینا اداراتی هستن که بیشترین فساد در اونا وجود داره و متاسفانه مافیا هم در همین ادارات بیشتر نقش و دخل و تصرف دارن، به دلیل از اینکه عواید هنگفتر میتونن از اونجی به نفع شخصی خود مصادره بکنن.
عبدالقادر کامل آگاه سیاسی در هرات میگوید که فساد به گونه سیستماتیک در برخی از ادارات دولتی وجود دارد و به همین خاطر مبارزه با این پدیده دشوار میباشد.
تا زمانی که شبکه های به هم پیوسته فساد و یک تعداد دزدان چراغ بده است، ادارات و ساختارهای پولساز دولتی را در کنترل داشته باشند، متاسفانه که این پدیده ننگین و شرم‌آور که مکان میتونه به حیات خود ادامه بده.
مقامات در اداره ملی هرات وجود فساد در برخی از اداره های دولتی را میپذیرند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که در جریان 3 سال گذشته شمار زیاد از کارمندان اداره های دولتی در این ولایت به اتهام دست داشتن در فساد اداری بازداشت شدند.
در 3 سال گذشته حدود 300 تن از مسئولین، کارمندان، مدیران ادارات دولتی به ادارات قضایی معرفی شدند. در از ادارات مثل گمرک، مصرفیت، شورولی، اینا بیشترین کارمندان از اینا به اتهام فساد دستگیر و به ادارات قضایی معرفی شدند.
شماری از آگاهان سیاسی در ایراد بدین باور هستند که تطبیق قانون در راستای مبارزه با فساد اداری بیشتر برای کارمندان پایین رتبه حکومتی تطبیق می شود و افرادی که در فسادهای گسترده دست دارند کمتر مورد پیگرد قرار می گیرند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی